به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. از خوزستان آغاز شد و به تبریز و سقز رسید. گسترش اعتراض‌های خیابانی به جای جای ایران چه معنایی دارد و چه تحولاتی را رقم می‌زند؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. اعتراضات در شهرهای مختلف ایران از جمله در شهرهای خوزستان همچنان ادامه دارد. در تازه ترین تحول مردم در شهرهای تبریز، بجنورد و سقز هم تجمعهای اعتراضی برپا کرده و جو این شهرها امنیتی توصیف شده. روز گذشته خبرهایی هم از برگزاری تجمع اعتراضی در ایلام منتشر شد. در برنامه امروز به گسترش این اعتراضها و اهمیت همگرایی و همبستگی معترضان می‌پردازیم. در این برنامه 6 مهمان داریم. در ابتدا صحبت می‌کنیم با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل از لندن، حسن شریعت‌مداری، دبیرکل شورای مدیریت گذار از هامبورگ و عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کمونیست کردستان که از کردستان عراق همراه ما هستند. خوش آمد میگم خدمت همه شما. خانم عبادی، اجازه بدید صحبت رو با شما شروع بکنیم. گرچه در همسایگی ما هستید، از لندن صحبت میکنید با ما. اعتراض ها گسترش پیدا کرده، مطالبات به نظر میرسه که در سطح گسترده تایی داره مطرح میشه. شما خودتون شعارهایی که دیروز مثلا در تبریز داده شد در حمایت از خوزستان رو چطور ارزیابی میکنید؟ آیا یک همگرایی میبینید اینجا؟
با سلام به شما و عرض تسلیت به خانواده افرادی که عزیزانی را از دست دادن، شعارهایی که در تبریز و در سایر نقاط ایران به نفع مردم خوزستان داده میشه نشان از یک مسئله داره، با اون این است که مردم خودشون رو در سر تا سر ایران همدل با مردم خوزستان میدانند و سعی میکنند که به هر شیوه ممکن همدردی کنند با اونها. و متاسفانه در این میان باید اشاره کنم به نقش مخرب حکومت. حکومت از اتحاد مردم میترسه و با دوگانه سازی های کاذب سعی در ایجاد تفرقه میکنه، از جمله این که در خوزستان عده‌ای به زبان عربی شعار دادن رو در شبکه‌های مربوط به ارتش سایبری و همچنین صدا و سیما منتسب کردن به تجزیه طلبی. این درست نیست. مردم خوزستان تجزیه طلب نیستن. دفاع اونها در 8 سال جنگ مقدس که علیه صدام بود نشان داد.
دفاع اونها مقدس بود، البته جنگ مقدس نبود. ببخشید من فقط یه تصحیح کوچیک کردم.
بفرمایید. این اشتباه لفظی من بود. جنگ هرگز مقدس نیست. منظور دفاع مقدسه و دفاع مقدس از خاک کردن، نه از نظام. اونا اگه می‌خواستن جدا بشن، همون موقع بهترین زمان بود. برای که همزمان بودند با عراق و حکومت ایران هم بسیار ضعیف‌تر از الان بود و زمان مناسب بود، ولی که دیدیم که چطور مثل سد سکندر واستادن جلوی نفوذ لشکر عراق و از ایران دفاع کردن.
بله.
الان هم میخواهن که جزء ایران باشن. به دوگانه سازی‌های کاذب حکومت توجه نکنید، اینها از اتحاد ما میترسن.
خب سوال من دقیقا همین بود. آنچه که به هر حال در تبریز اتفاق افتاد، در شهرهای دیگر ایران شاهد حمایت از مردم در خوزستان هستیم. به هر حال مطالبات بسیار مشخصی است. اگر که امروز به بی‌آبی بسیار صدای تشنه هستن و تشنه هستیم در خیابان‌ها سر داده می‌شد، برخورد حکومت برخورد بسیار تندی بود، آدم‌ها رو کشتند، شلیک کردند. اما با این حال شما اینکه در شهرهای دیگر حمایت، صدای حمایت از مردم اهواز و خوزستان رو دارید میشنوید، در شهرهای مختلف خوزستان که اعتراض‌هایی بود، این رو شما به عنوان یک همگرایی در کل ایران میبینید؟ ببینید در استان، در اصفهان، در حمایت از خوزستانی ها شعار دادند. در استان چهارمحال بختیاری همینطور شعار دادند. در کرمانشاه، بوشهر، تهران، آذربایجان شرقی، کردستان، ایلام، دیروز، تبریز، به هر حال هم یا اعتراضاتی مطرح بوده یا این اعتراضات به هر حال در حمایت از خوزستان مطرح شده. من منظورم این هست که آیا ما داریم به سمت یک همبستگی بین اعتراضات مختلفی که همین الان در ایران هست پیش میریم؟
همینطوره. ما داریم به سمت یک همبستگی ملی میریم، برای که هممون یک درد مشترک داریم و اون حکومت نالایق و ناکارآمده، و به همین دلیله که گفتم با دوگان سازی های کاذب سعی میکنن که این اتحاد رو برهم بزنن. آنچه که مردم خوزستان میخواهند مشکل آب و علاوه بر آن حکومتی که باعث این شرایط بوده. همه الان دیگه ثابت شد که چرا کورالعظیم خوش شده، برای اینکه قرار بوده برنامه های نفتی رو ارزانتر تمام کنن، اونجا رو خوش کردن، و بسیاری برنامه های غلط دیگر که متاسفانه ادامه هم داره. و ادامه برنامه های غلط فقط شامل خوزستان نمیشه، سایر استان ها هم همینطوره. به سیستان و بلوچستان نگاه کنید، به کردستان نگاه کنید و حتی به تهران نگاه کنید.
بله، بسیار خوب. دلایل منطقی از نظر شما وجود داره برای اینکه به هر حال مردم باید آگاه باشن از وضعیت خودشون. آقای مرتضی، بفرمایید صحبت رو با شما ادامه بدم. اشاره کردند خانم عبادی که به هر حال تلاش برای این بوده که اعتراضات سمت و سوی داده بشه، نهادهای حکومتی و امنیتی بالاخره تلاششون این بوده که خواست اصلی مردم در واقع آغشته بشه به آنچه که ممکنه دیگران چیزهای دیگری بخوانندش و سناریوهایی رو سعی بکنند پیاده بکنند. حالا این از اظهار نظرهای متفاوت گرفته تا آنچه که میگویند بعضی از نهادهای امنیتی خط میدند و اطلاعات اشتباه میدند، اطلاعات غلط میدند در مورد همه جنبه‌های این اعتراض‌ها. شما فکر میکنید آیا یک مطالبه ملی در ایران در حال شکل گرفتن علیه جمهوری اسلامی؟
با سلام به شما و مهمانان گرامی، من فکر میکنم تجربه من تا جایی که من به خاطر داشته باشم، نه فقط در سالهای اخیر بلکه در دهه های اخیر، من هیچ موردی رو نمیبینم که به اندازه جنبش اعتراضی خوزستان مردم ایران احساس همبستگی و همدردی و همنوایی با اونا بکنن. شما به شبکه های اجتماعی نگاه کنید، به واکنش گسترده نهادهای مدنی، هنرمندان، کاریکاتوریست ها، سینماگران و غیره نگاه کنید. حتی این پشتیبانی که در شهرهای مختلف از جمله تبریز، از جمله بختیاری ها، جاهای دیگه همه ابراز شد، به نظر من نشان از این داره که درد مشترکی هست و نشان از این داره که با وجود تفرق اندازی هایی که رژیم میخواد توی مردم بندازه، این همبستگی کاملا وجود داره. ولی در این حال به نظر من واقعیت دیگری هم هست، اون رو هم باید دید. ببینید، علاوه بر این که مشکل نان، آب، بیکاری، فقر، فساد، سوء مدیریت، تخریب محیط زیست، استبداد، زندانی شدن، یعنی تبدیل ایران به زندان زنان، تباه کردن جوانان و خیلی چیزهای دیگه هست، سیاست خارجی غلط و تباهی آور، همه اینا هست، ولی در بعضی از مناطق یه ستم مضاعفی هم هست. من اون رو، این جنبش رو، به جای این که بیشتر من با صفت هویت طلبی توضیح میدم تا با چیز دیگری، و این هویت طلبی به نظر من برای خیلی ها ممکنه جدید باشه، برای خیلی ها که خودشون قربانیان این نوع تبعیض و ستم نیستن ممکنه جدید یا غیر مترقبه باشه، ولی این هم سر باز کرده. به نظر من مردم ایران، جامعه مدنی ایران، روشن فکران و نخبگان ایران باید به این واقعیت توجه کنن و سعی کنن که این واقعیت رو هم هضم بکنن در درون کل جنبش دموکراسی خواهی ایران.
بسیار خب، حالا برمیگردیم به ادامه این بخش از صحبت شما. آقای شریعت مداری، شما فکر میکنید که آیا جریان های سیاسی هم به سمت همبستگی یا همگرایی دارن میرن به موازاتی که اعتراضات در داخل ایران هست؟ منظورم روی جریانات سیاسی خارج از ایران به طور مشخص است.
با سلام خدمت شما مهمانان گرامی و با تعظیم و تکریم نسبت به شجاعت هموطنان عزیز ما در خوزستان، اعراب و بختیاری ها و دیگر ساکنین خوزستان و همچنین با قدردانی از مردم شجاع آذربایجان، بجنود، ایلام، سقز، اصفهان و همه شهرهایی که با قیام خودشون، همبستگی خودشون رو با خوزستان نشان دادن. در حقیقت ببینید این چیز جدیدی نیست که به وجود اومده. این در دو قیامی که در آخرش در آبان ماه بود، بعد رأی بی رأی به جمهوری اسلامی و نه به جمهوری اسلامی آغاز شد. شهروند ایرانی متولد شده، مطالباتی داره و این مطالبات اگزیستنسیل وجودیه، بدون این نمیتونه زنده باشه و این نظام رو مانع تحقق این مطالبات میدونه، به میدون اومده. بخش مدنی هم ازش حمایت کرده، سازمانهای سیاسی هم حمایت کردن. چیزی که داشت خالیه و این نظام به شدت میکوشه جلوشو بگیره، ایجاد یک مرکز ثقل سیاسی برای مدیریت این گزاره. درست بوی سال 56 میاد، این نظام رفتنیست، ولی هنوز اپوزیسیون الترناتیوی که اعتماد مردم رو در سطح عمومی جلب بکنه به وجود نیومده. البته چیزی که آقای مهتدی میگن درسته، هویت خواهان در حقیقت حقوقی دارن که حتما باید بشناسیدگی بشه، ولی هویت خواهی با جدایی طلبی مرز داره و ما خیلی خوب این رو مرزش رو میدونیم و نظام از این مرز سوء استفاده میکنه، همه رو به یک چوب میداند. این بر عهده احزاب قومی است که فاصله خودشون رو از کسانی که تمامیت از ایران رو نمیپذیرند مشخص کنند. البته من میدونم آقای مهتدی و حزب کمله این کار رو کرده، منظورم بقیه است. در آذربایجان هم شما دیدید علی‌رغم همه شایعاتی که هست، مردم از خوزستان حمایت کردند، شعار اتحاد ترک و عرب و فارس رو دادند و مبانی یک اتحاد بزرگ سیاسی محقق میشه. این گله رو من از شما و برنامه‌تون دارم که اپوزیسیونی رو که در حقیقت تحت ضربات جمهوری اسلامیه داره دائما توسط اونها سعی میکنه بدنام بشه، بعضی موقعا به باد انتقادی میگیرید که در این حد در حقیقت انصاف نیست و اپوزیسیون ایران یکی از مترقی ترین اپوزیسیون های خاورمیانه، از لحاظ شبکه‌ای آپ تو دیت ترین اونهاست و با روی هم رفته خوب کار میکنه، ولی خب نسبت به وظایفی که داره هنوز جای خالی زیادی داره. خیلی
ممنون. حالا من صحبت رو با خود شما ادامه بدم، به خصوص که میدونم حالا فرصتتون هم برای بودن در برنامه ما خیلی زیاد نیست. در برنامه ما مطرح کردید که به هر حال به اپوزیسیون حمله میشه، اگه مورد خاصی مد نظرتون هست بفرمایید. تا اونجایی که من
یادم میاد آقای اقبالی رو آوردید، ایشون اپوزیسیون رو سخره میکرد. آقای اقبالی دوست خیلی جمهوری خواهیست که من خیلی بهش احترام قائلم.
دوستان دیگر شما هم در همون برنامه بالاخره حضور داشتید، نبوده که بدون بالانس بیارید.
اپوزیسیون نبود.
خب آره، ولی بودن کسانی، نمایندگانی از اپوزیسیون بودن که پاسخ دادن در ابتدای همون برنامه. من ارجاع میدم شما تشریف ببرید نگاه بکنید، دو نفر از به هر حال کسانی که همراستا و هم نظر با ایشون نبودن که در برنامه بودن. حالا ارجاع بدید از این بگذریم، من نمیخوام واقعا دفاع خاصی مطرح بکنم. یه مسئله رو مطرح کردید، بحث این که به هر حال هویت خواهی مسئله مهمی است و این وسط میبایست گروه های سیاسی خط و مشی خودشون رو مشخص بکنن. در همین برنامه هم شما هستید که برحال ترک تبار هستید اگر اشتباه نکنم، پدر شما از آذربایجان هستن، درست آقای شریعت مداری؟
بله بله.
آقای
من متولد تبریز هستم.
بسیار خوب. آقای معتدی هستند که به هر حال کرد هستند، خانم عبادی هستند که به هر حال فارس هستند. ببینید یک نمایندگی به نوعی میکنید شما از همه آنها که به هر حال در ایران هستند. ایران کشوری که همه این هزاران سال مردم در کنار هم از قوم‌های مختلف نشستند. اگر چیزی اشکال داره این نظام سیاسی موجود هست. یه نظام سیاسی که نمیتونه هویت‌های های مختلف رو در قالب همه برنامه های توسعه، همه برخورداری، همه آن چیزی که میبایست لحاظ بشه لحاظ بکنه. این هویت خواهی که شما میگویید باید بهش توجه بشه دقیقا چیه؟
بله ببینید، ما یک اتحاد و هویت تاریخی به عنوان ملت ایران داریم که در حقیقت آحاد ملت، رعیت و امت بودن، حالا شهروند شدن. شهروند از جمله حقوق شهروندی اینه که تعیین کنه چیست و چیست، به چه زبانی میخواد صحبت کنه، چگونه میخواد آموزش ببینه، چه در چه نظام سیاسی میخواد زندگی کنه، اینا همه از حقوق شهروندی است. اتحاد جدید ما در ایران اتحاد شهروندی است بر اساس یک قانون اساسی مدرن، اینا حقوق اون است. ولی در هیچ جا، در هیچ جای منشور سازمان ملل وقتی از حق تعیین سرنوشت صحبت میشه از حق جدایی صحبت نشده، برعکس صحبت شده بلافاصله که از این حق تعیین سرنوشت باید طوری استفاده بشه که تمامیت ارضی کشورها به خطر نیفته. بنابراین جدایی طلبی با وجود اینکه جرم نیست، حقم نیست، قابل تحمل در یک کشور دموکراتیک اگر قانون اساسیش اجازه بده. بنابراین از لحاظ سیاسی بسیار لازمه که هویت خواهی رو که یک حق مسلم شهروندی است ما با تمام توان حمایت کنیم. هویت خواهی چیزی است که اگر نکنیم در حقیقت با حقوق بشر مخالفت کردیم. حق کلکتیو افراد است و حق ایندیویدوال، حق فردیشون است. ولی جدایی طلبی باید ازش فاصله به لحاظ سیاسی بگیریم، برای اینکه اگر بخوایم این فاصله رو نگیریم اون وقت ملت ایران راهی برای اتحاد نخواهند داشت. همیشه در این شک خواهند بود که نکنه بخشی از ایران رو میخوان اینهایی که این حرفا رو میخوان بزنن جدا کنن.
خب با اینها شما یه همچین چیزی رو در اعتراضات چگونه میبینید؟ من سوال اصلیم از شما این بود که اون وظیفه ای که گروه های
سیاسی بچه قالب اعتراضات در جهت همبستگی ملی است. اینجا و اونجا همونطور که خانم عبادی گفتن سپاه ممکنه که از این تاندانس عمومی در حاشیه‌ای که جدایی طلبها وجود دارند، استقلال طلبها نه اینکه نیستند، استفاده کنه تا این اختلاف رو بندازه. ولی این اختلاف انداختنی نیست، برای اینکه کارگر خوزستانی وقتی آب نداره، حقوق نداره، دلیلی نداره که از احزاب شبعیت کنه. معلومه به کارگر مرکز وصل خواهد شد، معلومه که معلم تبریزی دنبال دستور فلان حزب قومیت گرا نیست، به معلم سراسر ایران وصل خواهد شد، برای اینکه درد مشترک داره و خواسته مشترک داره. از بالای سر اونا هستن که باید خودشون رو تطبیق بدن و بنابراین بچه غالب اتحاد عمومی بر اساس ایران مدرنه، نه ایران تاریخی.
ممنونم از شما حسن شریعت مداری، دبیرکل شورای مدیریت گذار که از هامبورگ همراه ما بودند. صحبت رو ادامه میدم با آقای مهتدی، دبیرکل حزب کمونیست کردستان، و همینطور خانم شیرین آبادی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل. خانم آبادی اجازه بدید برگردیم خدمت شما. اشاره کردن که به هر حال بحث مطالبات هست که میتونه خودش به نوعی بین گروه های مختلف مردم که مطالباتی رو دارند ایجاد نزدیکی بکنه و به نوعی گذر بکنه از خیلی از چیزهایی که ممکنه احزاب سیاسی مطرح بکنند. به نظر شما نقطه ثقل این همگرایی ها دقیقا چی میتونه باشه؟ اشاره کردن به اینکه به هر حال ممکنه در حال حاضر رهبری وجود نداشته باشه، اگرچه که فضا شبیه فضای سال 56 هست. شما چطور میبینید؟
اجازه بدین که اینو به شما بگم که رهبری به صورت افقی در ایران وجود داره. یعنی برخلاف سال 1357 که یک نفر دستور میداد و همه دنبالش را افتاده بودن، خوشبختانه این بار این چنین نیست، چون تجربه دردناک به ما نشون داد که رهبرانی که از قبل تعیین میشوند و رهبری میکنند متاسفانه به تدریج تبدیل به دیکتاتور میشوند، چنانی که هم تاریخ ایران و هم تاریخ کشورهای همسایه این رو نشون داده. الان اتفاق نیکی که افتاده، رهبری به صورت افقی در جامعه وجود داره، توی کارگران، توی معلمین، توی بازنشستگان، توی دانشجویان، به صورت افقی این رهبری وجود داره. در نتیجه من بر این اعتقادم که اپوزیسیون هم تشکیل شده و به صحیح‌ترین شیوه ممکن خودش داره حرکت میکنه و همین حرکت افقی است که میبینیم در یک لحظه رودهای باریک به هم پیوستند و دارن یک سیل خروشان و بنیان برافکن حکومت رو ایجاد میکنن.
این سیل خروشان و بنیان افکنی که دارید میگید، منظورتون اینه که به هر حال دامنه اعتراضات از نظر شما گسترده تر میشه و در قالب همین رهبری افقی که گفتید وجود داره پیش خواهد رفت؟ یعنی نباید چشم انتظار این باشن که به هر حال یک رهبری مشخصی متشکل از اپوزیسیون و نیروهای سیاسی که در داخل و خارج فعال هستن شکل بگیره؟
ببینید، وقتی که صحبت از رهبری شبکه‌ای میکنم، شبکه ها به هم وصل میشن. یعنی اینطور نیست که یک نفر یا شش نفر از غرب تعیین بشوند و دستور بدهند که این راه رو برو، اون راه رو برو. این درست نیست. امتحان شد، تاریخ هم در کشورهای مختلف نشون داده که وقتی که شبکه رهبری به صورت افقی گسترش پیدا میکنه، این شبکه ها با هم مرتبط میشن، با هم همسو میشن، از همدیگه فرمان نمیبرن اما همسو میشن، چون که الان میبینید همسو شدن و دارن همسو میشن و همین مسئله است که حکومت رو به وحشت انداخته و داره دوگانه سازی میکنه که اینا تجزیه طلبن و این صحیح نیست.
بسیار خوب. آقای علیرضا کیانی از شبکه فرشگرد از واشنگتن هم به ما پیوستند. آقای کیانی خوش آمد میگم. آقای معتدی عذرخواهی میکنم، برمیگردم خدمت شما برای ادامه صحبت. آقای کیانی، صحبت بر سر این بود که آیا مطالبات و گستردگیش و همینطور گسترش اعتراضات به شهرهای مختلف در ایران نشان از به شکل گیری یک جور مطالبه ملی و عبور از جمهوری اسلامی داره؟ این رو باید در این قالب دید؟
بدون تردید. درود بر شما و مهمانان و بینندگان برنامه. قطعا همین گونه است. شما این رو به راحتی میتونید از چند سال پیش ردیابی کنید. یعنی ما شاخصهای مشخص و مشترک گفتمانی میتونیم بین حرکت دیمای 96، خیزش دیمای 96، خیزش آبان 98 و خیزش تیر 1400 ببینیم. یعنی اینا کاملا در امتداد هم دیگه است که البته در واقع جای دیگه میشه این شاخصها رو برشم. شعارها مشترک هست، نوع نگاه و جهتگیری های سیاسی مشترک است، تأکید بر نام ایران، تأکیدی که بر دوگانه جمهوری اسلامی و ایران میگذارن و خودشون رو به عنوان یک ایرانی در مقابل جمهوری اسلامی معرفی میکنن و این رژیم رو یک رژیم انیرانی و ضد ایرانی عملا در واقع میشناسونن. مثال بجنورد رو میشه زد که در واقع همین دیشب بود که شعار ایرانی میمیرد ذلت نمیپذیرد رو سر داده بودن. من فکر میکنم این همبستگی ملی که در واقع رخ داده یک ضرورت سیاسیه. یعنی من واقعا فکر میکنم همبستگی ملی یک شعار شیک نیستش. یعنی شما حتی اگه تعلقی به مفهوم ایران ندارید، فرض میگیریم که کسی هست، فعال سیاسی هست که تعلقی به مفهوم ایران نداره، ولی اگر در پی سرنگونی جمهوری اسلامی هستش، باید به ضرورت همبستگی ملی به عنوان یک ضرورت سیاسی ایمان بیاره. علت روشنه. هر انسان عاقلی وضعیت موجود رو، حتی وضعیت فاجعه بار موجود رو، به جنگ داخلی ترجیح میده. رژیم صراحتن داره میگه، تکرار میکنه، میگه اگه من نباشم ایران میره. و کسایی هم متاسفانه هستن تو خارج از کشور که دقیقاً با تکرار این روایت های بعثی و تجزیه طلبانه که صدام حسین روزگاری میگفت، همین خط رو در واقع دنبال میکنن. کسایی که نام تاریخی خوزستان رو زیر سوال میبرن، کسایی که شهروندان در واقع عرب زبان رو تجزیه طلب میخونن، کسایی که مدعی میشن به شهروندان معترض در واقع خوزستان داره از خارج سلاح میرسه، کسایی که مدعی ان که گروه های نژاد پرست و تروریست در واقع پشت اعتراضات خوزستان هستن، اینا به جای این که در واقع بیان مشکل اصلی خوزستان که بختیاری و عرب و فارس زبان رو در بر میگیره و اون در واقع توسعه و عدم توسعه است، در واقع اون رو میان در دوگانه بختیاری عرب تعریف میکنن و میگن اگه ما بیایم بختیاری ها رو بیرون میکنیم، اگه ما بیایم فلان رو بیرون میکنیم، و خوزستان رو در واقع دنبال یک دو خلوص نژادی هستن که یک رویکرد نازیستی فاشیستی هستش که زمان هیتلر دنبال میکرد. یعنی حرفم اینه، اینا دقیقاً در خط جمهوری اسلامی دارن گام برمیدارن، چون جمهوری اسلامی هم در پی خلق چنین روایتیه برای توجیه سرکوب.
آقای این بلای منم اگه بشنوید من ممنون میشم. مهمون ما امروز زیاد داریم، منم نمیخوام حالا خیلی وسط صحبت قطع بکنم. آقای معتدی، صحبت های دو مهمان دیگر رو شنیدید، اولا اگه در مورد اونها نظری دارید، موافقت یا مخالفتی دارید میشنویم. دیگر اینکه از ضرورت ملی صحبت کردند آقای کیانی که شرایط فعلی ایجاب میکنه عبور از جمهوری اسلامی، یکی از شروط هستیش این در واقع همبستگی ملی است که بین مردم در نقاط مختلف ایران اتفاق بیفته. شما چطور میبینید این رو؟
با اجازتون من وقت کمی رو که دارم صرف جوابگویی به دوستان دیگه نمی کنم، ولیکن در اشاره به صحبتهای آقای شریعت مداری که قبلا اینجا بودن، باید بگم که مرکز همکاری احزاب کرد که از 4 حزب اصلی کردستان تشکیل میشه، همشون متفقن بر سر اینکه فدرالیسم رو شکل مناسب ساختار سیاسی برای آینده ایران میبینند و حقوق کردها رو در چارچوب ایران مد نظر دارن. بنابراین همه احزاب همچین چیزی رو میگن و سالهاست این رو تکرار کردن. اینا نباید دوباره چیز دیگه ای بهشون گفته بشه. دوم اینکه ببینید، من بارها، نه فقط من، همه گفتن، همه شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی کرد اینو گفتن و من یک بار دیگه تأکید میکنم، دشمن ما فارس نیست، دشمن ما ترک یا عرب یا هیچ کس دیگری نیست، دشمن ما ساختار غیر دموکراتیک و تبعیض‌گرایی است که به نابرابری رو در واقع تداوم میبخشه. این چیزی که ما به اون خواست داریم عوض بشه. در مورد اینکه آیا همبستگی ضروری است، به هزار و یک دلیل از جمله به این دلیل که آقای کیانی گفتند، یعنی ضرورت برچیدن نظام جمهوری اسلامی و استقرار یک نظام دموکراتیک مبنی بر دموکراسی و حقوق بشر در ایران، بله به این دلیل هم فوق العاده لازمه. دشمن اصلی تمام مردم ایران این نظامه که همه رو به خاک سیاه نشونده، بله، و درد مشترک برای همه ایجاد کرده. تغییر و تعویضش هم کار تمام مردم ایران.
با خود شما ادامه میدم آقای معتدی. سوریه‌ای شدن ایران، عراقی شدن ایران، لیبیایی شدن ایران، یکی از اون نقاطی است که جمهوری اسلامی معمولاً امنیت خودش رو غالب میکنه و ادعای این رو داره که من برای شما امنیت فراهم میکنم، من نباشم این اتفاقها میفته. از جمله سوریه شدن رو خیلی میشنویم. همبستگی گروهای مختلف، همبستگی آدمهای مختلفی که در جای جای ایران دارن شرکت به زندگی میکنند، همبستگی گروهای سیاسی مختلفی که هر کدوم ممکنه که یک جور خواستهای ریز داشته باشند در مورد روند ادامه اداره کشور، نابرابر، رفع نابرابری های موجود در ساختار سیاسی و غیره و غیره و غیره. اینها چطور ممکنه که بتونن با هم یک همگرایی داشته باشند که اون اتحادی که میبایست شکل بگیره در قالب مردم، در دل مردم، در دل همه جنبش هایی که ممکنه وجود داشته باشه در نارضایتی در برابر جمهوری اسلامی، یکسان بشه، یک دست بشه و یک نتیجه واحد رو دنبال بکنه، نه اینکه مجال بده به اینکه اینها رو بترسونن از امنیتی که وجود نداره؟
ببینید، همگرایی و همبستگی یک بایده، یک ضرورته. یا ما برای همیشه در منجلابی که جمهوری اسلامی برای مردم ایران خلق کرده و 40 سال بد رو به بدتر تبدیل میکنه، بازم دست و پا خواهیم زد، یا اینکه متحد میشیم و همبستگی میکنیم در مقابل این رژیم؟ این پاسخ دیگری نداره. تغییر سیاسی در ایران جز از طریق توده های وسیع مردم ایران ممکن نیست و این هم گفتمان صحیح میخواد که باید از نفرت پراکنی ها و افراط گرایی ها پرهیز کرد، از زبان زننده و برخورنده و آزاردهنده از همه طرف ها جلوگیری کرد و اجتناب کرد. بنابراین به گفتمان صحیح احتیاج داره، هم به سازمان احتیاج داره و هم به رهبری، هم چه افقی و چه در شرایط خاص خودش و موقعی که به رهبری سراسری هم احتیاج داره. من اینها رو ضرورت هایی میدونم. سوریه هم ایران سوریه ای کرد، سوریه سوریه نبود، جنبش مدنی داشت، جنبش حق طلبانه دموکراسی خواه داشت. پرز یا دست ایران رسیده.
این صحبتی که شما میکنید آخه یه کمی از این نظر من روی این قضیه تاکید کردم، به خاطر اینکه شما چارچوب تمامیت ارز ایران رو به رسمیت میشناسید، اعتقاد دارید که اون نابرابری که وجود داره، اون نارضایتی که وجود داره بر اساس اون تبعیض ساختاری است که جمهوری اسلامی در واقع تحمیل کرده 42 سالی که یک مسیر اشتباهی رو رفته، همه آنچه که توسعه کشور رو مد نظر قرار میده. برای همین ما الان این همه شاهد نابرابری های مختلف هستیم، شامل تضییع حقوق مردم هستیم، سیاست های مختلف اقتصادی هم که شکست خورده است از اساس. آنچه که میبینیم یک شکست محض از همه نظر در جنبه های اداره حکومت. اما وقتی حکومت قراره به این قضیه نگاه بکنه میگه که اگه من نباشم خیلی اتفاقات بدی میفته.
اگر اون باشه اتفاق بد میفته، افتاده. تمام اتفاقات بدی که تو ایران افتاده مسببش این نظامه. اینا حتی مثل یک نظام استبدادی معمولی نیستن، مثل غارتگرن، مثل قاصبن. اینا همه رو به خاک سیاه نشوندن. دیگه چه چیزی بدتر از چیزی من بدتر از تداوم حیات جمهوری اسلامی نمیبینم در ایران.
بسیار خوب، سپاسگزارم از عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کمیله کردستان ایران که از کردستان عراق همراه ما بودند. خانم عبادی، متاسفانه ارتباطمون با شما قطع شد، حالا امیدوارم برگشتید. خانم عبادی، یه لحظه فکر کردم که تماس رو با شما از دست دادیم. صحبت‌های آقای مهتدی رو شنیدید. به نظر شما عملاً در شرایط فعلی چه چیزی مشارکت بیشتره مردم رو در روند تحول اجتماعی ممکنه که بیشتر بکنه، عمیق‌تر بکنه، و همینطور گروه‌های مختلف اعتراضی چه چیزی میتونه این در واقع تفاوت‌ها رو کمرنگ بکنه و بر تشابهات، نقاط مشترک، آن چیزی که وحدت آفرین هست بیفزاید؟
بین همه مردم بسیار زیاده و اون درد مشترکی است که چون دیگران هم راجع بهش صحبت کردن اجازه بدید من ازش صرف نظر کنم برای اینکه تکرار میشه. اما چه بایستی کرد؟ مهمترین مسئله این است که ما آگاه باشیم و متوجه باشیم که طبق گفته خود حکومت حدود نزدیک به 100,000 ارتش سایبری وجود داره. اینا دائما حقوق گرفتن، حقوق میگیرن که دائما پای دستگاه بشینن و نفرت پراکنی کنن و به اسم ارتش سایبری هم که نمیان. استاد دانشگاه هست، هنرمند، خانه‌دار، همه چی. خب فریب نخورید، یه ذره فکر کنید. آگاهی و تأمل و تعقل در این که ما داریم به کجا میریم، یا اینکه سوالات رو درست مطرح بکنیم. یه سوالی که الان هم اشاره شد که اگر این حکومت برود چه میشود، خب ما که آلترناتیو نداریم، این سوال دائما مطرح میشه. یا اینکه اگر آلترناتیو داریم و فرض برنامه نداریم، خب این سوال غلطه. سوال درست این است که 42 سال این حکومت رو با این قانون اساسی، این ساختار سیاسی امتحان کردیم. اصلاح طلبش آمد، اصولگرا آمد، اعتدالی آمد، همه نو بوده. آیا شده یک سال از جهت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، حقوق بشر بهتر از سال قبل باشیم؟ پس اجازه بدید من سوال درست رو حالا مطرح بکنم. این حکومت اگر 42 سال دیگر باقی بماند، ایران کجاست؟ ما در چه شرایطی قرار خواهیم گرفت؟ به این سوال جواب بدید. و اگر قرار بشه به این سوال جواب داده بشه، اون موقع همه ایرانی ها به این نتیجه میرسن. متاسفانه این حکومت به جایی رسیده که حتی یک ماه بیشتر موندن در قدرتش به ضرره.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و همینطور حقوقدان که از لندن همراه ما بودن، سپاسگزارم خانم عبادی. کریم عبدیان، مدیر اجرایی سازمان حقوق بشر اهواز از واشنگتن به ما پیوست. آقای عبدیان، خوش آمد میگم خدمتتون. شما هستید و آقای کیانی مهمانانی که در همین لحظه صحبت رو باهاشون ادامه میدیم. شما قضیه رو چطور میبینید؟ مطالبات در خوزستان، خیلی ها تصویرشون این هست که همدلی و همدردی زیادی باهاش در سایر استانهای ایران نشان داده شد. در خود اهواز این قضیه بین مردم عادی چه نمودی داشته؟
با من هستید؟
بله، با شما.
ببخشید من سوالو نشنیدم.
گفتم این همه در واقع تظاهرات و اعتراض هایی که در شهرهای دیگه در حمایت از مردم خوزستان، آنها که به هر حال 10 روز تو خیابون ها هستند، داده شد. به خصوص دیروز در تبریز مثلا شاهد بودیم، در شهرهای مختلف در کردستان، در ایلام، در جاهای مختلف ایران حمایت های پراکنده شکل گرفته در حمایت از خوزستان. در خود خوزستان مردم این رو چطور دیدند؟
مردم اولا بذار من سلام به شما بکنم و بینندگان شما و مهمانان شما. مردم ما و تسلیت بگم، الان 10 شهید دادیم. و این رو بگم به مردم ایران و جهان که رژیم با قطع اینترنت و قطع برق بیشتر از جوانای ما که یا در منزل یا در بیمارستان بودن شهید شدن متاسفانه. ولی مردم ما بسیار بسیار فوق العاده خوشحالن که مردمان دیگر ایران به این نتیجه رسیدن که در حقیقت من همینطوری که آقای معتدی گفتن واقعا راه دیگری نیست. ما امروز اتحاد این مردم رو از تمام مردم از سراسر کشور، از ترک و بلوچ و کرد و گیلک و فارس و همه و همه در اقصا نقاط کشور امروز مثل جنگه. ببینین ما از همه امکانیات، از تمام نیروها باید استفاده کنیم و از همه ممنونیم. من به یک کلام به آقای کیانی بگم، من عزیز دلم، ما خیلی ممنونیم از همه فارس و عرب با ما باشن. ولی شما میدونین خوزستان به ما، رضا شاه در سال 1937 این رو به ما علارغم خواست مردم ما که 700 سال اسمش عربستان بود، یعنی محل عرب‌ها در ایران مثل کردستان و لرستان و ترکمنستان، این رو به ما، بنابراین ما از شما انتظار داریم اگر با ما میخوای تضامن و همکاری بکنی از کلمه خوزستان استفاده نکن. این اقلیم
کاری واقعا مردمی که تو خوزستان هستن آقای عبدیان، حرفشون اینه. الان دعواشون سر اینه که شما الان چه اسمی رو استفاده بکنید. اجازه میدید بپردازیم به خواسته آنچه که مردم تو خیابونا دارن میگن. من نمیخوام حالا جلوی صحبت شما رو بگیرم، ولی منظورم اینه که اگر داریم از همبستگی حرف میزنیم در مورد اختلافاتی که به اسم برمیگرده، به دعواهای تاریخی برمیگرده، که در این 42 ساله جمهوری اسلامی لااقل بخشی از خواستهای مردم ایران، مردم خوزستان در اونجا نبوده، نپردازیم. برای اینکه واقعا قضیه رو به بیراهه میبره. شما صحبتتون رو تموم بکنید. من صحبتم این بود که نگاه در خوزستان، در اونجا مردم چطور دیدن این حمایتی رو که در جای دیگه ازشون شده.
فوق العاده مردم ما میگن من در عرض این 10 روزه در دفترم مثل جنگ شب و روز با مردم در تماسیم. مردم میگن بالاخره تونستیم. ما 10 روز تشنه گرسنه در هوای 52 درجه شرجی 10 روز دارن زحمت میکشن بدون اسلحه با رژیمی که تا دندان مسلحه وایسادن. و از این همبستگی همه هموطنان از هر قوم و ملیت و دین و مذهبی تشکر میکنیم و میگوین داریم به پیروزی نزدیک میشین. مردم ایران استحقاق.
شما خودتون عرب هستید آقای عبدیان، چه اهمیتی داره به نظر شما؟ چه اهمیتی داره که مردم در جاهای دیگر ایران همدردی داشته باشن با مردم در خوزستان، بپذیرند که دردی وجود داره که اونها هم ممکنه درد مشابهی داشته باشن؟
بله، ما
به عنوان یک اقلیت ما ملت شجاعی هستیم، ولی در این حال یک اقلیتیم. ما به خوبی میدانیم که این امر امری است که باید همه درش شرکت کنند. ما در 90 سال گذشته که بدترین شرایط سرکوب رو و به حاشیه روندن داشتیم میدانیم، نه ما عرب ها به تنهایی و نه فارس ها به تنهایی و نه ترک ها و لور ها و کرد، هیچ کس نمیتونه. این هم فقط و فقط به دست یعنی که اتحاد در سراسر ایران. به نظر من خانم ثابت، شاید الان امروز شعار اصلی باید این باشه که الشعب یورید اسقاط الندام، یعنی که همه به اتفاق بگوین که شعار تکوینی و کامل ما ملت یا مردم سقوط حکومت رو میخوان. این شعاری
است بله، که من... این به هر حال شعاری است که در خیابان ها هم زیاد داده شد. به هر حال حالا هم یه چیزهای جمعی رو مطرح کردید، یه چیزهایی در مورد آنچه که به هر حال در خیابان ها هست. آقای کیانی، صحبت شما رو میشنویم و اینکه در شرایط فعلی همبستگی در بین گروه‌های مختلفی که نارضایتی دارند از جمهوری اسلامی، از سیاست‌هایی که به کار گرفته شده، از آنچه که در این 42 سال در زمینه توسعه و سیاست و اقتصاد و غیره به کار گرفته شده، اهمیت همبستگی برای این گروه‌ها چیه؟
من درود میفرستم به جناب عبدیان گرامی. من میخوام که خواهش میکنم به عنوان یک برادر کوچیکتر که ایشون در واقع لطف کنن و پیشینه تاریخی نام خوزستان رو بخونن، پیشینه خوزستان رو بیشتر دنبال کنن. خوزستان پایتخت زمستانی داریوش بزرگ بود. خوزستان یه تاریخ 7000 ساله داره. جناب عبدیان لطف کنید و بیشتر بخونید، شاید من در واقع اشتباه میکنم. به هر حال ببینید، من خیلی صریح به شما بگم، همونطور که جناب عبدیان هم تاکید فرمودن، ما جزیره های جدا از هم دیگه نیستیم. من فکر میکنم دست کم در واقع مردم که همبستگیشون رو ثابت کردن، مردم ایزه در واقع وقتی اومدن تو خیابون شعار بختیاری با عرب اتحاد رو سر دادن، در واقع مردم تبریز اومدن تو خیابون آذربایجان آیاختی خوزستانا دایاختی، در واقع مردم به هر زبانی اومدن شعار اتحاد رو در واقع سر دادن در آذربایجان، در مناطق بختیاری نشین، در جاهای دیگه. ما اپوزیسیون خارج از کشور، من خودم عضو گروه فرشگرد هستم، یه گروه اپوزیسیون محسوب میشه، ما باید تلاش کنیم که در واقع به دولت‌های خارجی در واقع برسونیم که این رژیم نباید بماند. ببینید، این هنوز برای دولت‌های خارجی یک ضرورت نیست رفتن جمهوری اسلامی، برای ما ایرانیان یک ضرورت هستش. ما باید در واقع نشون بدیم که دولت بایدن نباید به این رژیم کودک کش که در خوزستان چندین کودک رو کشته در واقع پول بده. ما نباید اجازه بدیم که مشکلات خوزستان تقلیل پیدا کنه به مشکل سوء مدیریت و در واقع تغییرات اقلیمی، طوری که خبرنگار گزارش نویس نیویورک تایمز که در مورد ایران می نوشت چنین چیزی نوشت. نیویورک تایمز پرخواننده ترین، شاید پرخواننده ترین روزنامه امریکاییه. ما نباید اجازه بدیم که مشکلات مردم عرب و بختیاری خوزستان چنین انعکاسی در واقع در رسانه آمریکایی داشته باشه.
مشکل انتقال خوزستان... این گفتمان انتقال آنچه که به حال گذشت میگذره در داخل ایران، مجاب کردن کشورهای خارجی، چگونه از عهدش ممکنه بر بیاد اپوزیسیون که در خارج از ایران هست؟ یعنی در واقع این اون کاریه که شما دارید میگید میبایست انجام بشه، ولی این چجوری باید این پیام رو رسون بشه؟
اصلا کار سختی نیست. شما اصل مشکل رو شناسایی کنید، به زبان در واقع انگلیسی برگردونید و تلاش کنید از رابطه‌های خودتون استفاده کنید، عین کاری که قبل انقلاب می‌کردن و در رسانه‌های بزرگ منتشر کنید. این کشورهای غربی کشورهای دموکراتیکی هستن و از افکار عمومیشون تأثیر می‌پذیرن. ما باید نشون، یعنی ما به جای اینکه مشکل خوزستان رو تغییرات اقلیمی و سوء مدیریت و یه سری مشکلات تکنیکی بدونیم، ما باید نشون بدیم همونطور که تو شعار مردم اومده، مشکل خوزستان اصل ولایت فقیه، مشکل خوزستان واریز دلارهای نفتیه که زیر پای بچهای خوزستان هستش ولی به حساب حزب الله لبنان داره واریز میشه. مشکل خوزستان قاسم سلیمانیه که چمدون دلار به دست تروریستای فلسطینی میداد. مشکل خوزستان نگاهیه که سازمان نفرت پراکن تبلیغات اسلامی بودجش بیشتر از سازمان حفاظت محیط زیسته. مشکل خوزستان رهبر متوهم و بیماری به نام خامنه‌ایه که در واقع ایران در کوران بیابی داره دست و پا میزنه ولی خواهان جمعیت 150 میلیونی برای ایران میشه. ما باید این مشکلات رو ترجمه بکنیم و به افکار عمومی غرب بفروشیم. این افکار عمومی از رسانه‌ها تأثیر میپذیرن، همونطور که شاهزاده رضا پهلوی در واقع با سناتور مارک روبیو که یک سناتور خیلی تاثیرگذاری دیدار داشته، دیگران، آقای عبدیان گرامی و سازمانشون، دیگران، ما با
باید در واقع سعی کنیم با سیاست مداران با پالیسی میکرهای غربی دیدار داشته باشیم. ما این کار که ازمون برمیاد که ما که نمیخوایم در واقع سلاح برسونیم اونطور که جمهوری اسلامی سعی میکنه در واقع ترویج کنه که انگار در واقع خوزستان یه سری معترضان سلاح به دستن. مظاهرات سلمیه که در واقع اون زن عرب خوزستان داره میگه، این در برابر اون نگاهیه که بی بی سی فارسی داره عملا ترویج میکنه که سعی میکنه در واقع مشکلات خوزستان رو که اعتراضات خوزستان رو به گروهای تروریستی در واقع ربط بده. ما باید مقابل این نگاه وایسیم، ما باید مقابل بی بی سی فارسی وایسیم، مقابل اون روایتی که بی بی سی فارسی میخواد ترویج کنه. ما تعارف نداریم با کسی در این.
حالا از چند تا رسانه هم نام بردید آقای کیانی، حالا به طبق قوانین همه مصاحبه من حق پاسخگویی رو برحال برشون در همین برنامه محفوظ بدم. صداتون رو نمیشنم، یه بار دیگه بگین.
که دعوتمون نمیکنه، صدامون باید بالاخره به گوش کسی برسه دیگه. صدامون بی بی سی فارسی که منو دعوت کنه، من 2 سال بلاکم از طرف بی بی سی فارسی.
بعد به هر حال ما موضعی نداریم در این زمینه. به هر حال شما صحبتتون کردید، به اونها هم اگر که حرفی داشته باشن در مورد هم نیویورک تایمز هم بی بی سی فارسی فرصتی میدیم. اضافه فرمایید مهمان دیگری به جمع ما اضافه شدند. آقای عبدالستار دوشوکی مدیر مرکز مصالحات بلوچستان از لندن همراه ما هستند. ما واقعا امروز سعی کردیم که تا جایی که ممکن هست از گروه‌های مختلف سیاسی، گروه‌های مختلف قومی مهمان دعوت کنیم. آقای دوشوکی خوش آمد میگم، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آوردید. صحبت از همبستگی در بین گروه‌های مختلف است. اشاره کردن آقای کیانی به دلایل و ریشه‌های عمقی معضلات مردمی که در خوزستان دارن زندگی میکنن. اسم خوزستان رو میشه به راحتی با هر استان دیگری جایگزین کرد در خیلی از مواردش. حالا ممکنه همه استانها نفتخیز نباشند، همه استانها غنی از مواد طبیعی و ذخایر معدنی ممکنه نباشند، اما به هر حال آنچه که اتفاق میفته این هست که این کشور یک ثروتی داره، این ثروت درست تقسیم نمیشه، تساوی وجود نداره، تبعیض نهادینه وجود داره در خیلی از بخش‌ها. اما در این حال به نظر میرسه که مردم آگاه‌تر از قبل، داناتر از پیش دارن حرکت میکنن. شما میبینید که مردم در نقاط مختلف ایران دارن حمایت میکنن از اعتراضاتی که 10 روز در خوزستان ادامه داشته. شما خودتون فکر میکنید که این حمایت چه اهمیتی داره، چقدر نمادینه، چقدر جدیه؟
میبینید جمهوری اسلامی از یک پارچگی و اتحاد ملت ایران، هم از عرب، کرد، بلوچ، ترک، فارس، لور و غیره وحشت داره و به همین دلیل بقیده من این اتحاد رو مضر به حال و هویت و هستی خودش میدونه. اما با توجه به جوابی که دادم اجازه بدید من واقعا از طرف مردم بلوچستان به مردم خوزستان تسلیت عرض کنم و همدردی خودمون رو به اونها اعلام کنیم و حمایت مردم بلوچستان، چون ما یادمونه همین چند ماه پیش وقتی سوختبران در منطقه سراوان قیام کردن و اعتراض کردن و اونها رو به گلوله بستن، تمامی مردم ایران و به خصوص مردم خوزستان از اونها حمایت کردن. این حمایت ما از یک دیگر، حالا در اینجا یه بحثی شد در مورد اسم، من واقعا خود من عقیدم اینه که در چنین مواردی که مردم یک منطقه، مثلا مردم عرب و لور و بختیاری و غیره در منطقه خوزستان به پا میخیزند، یا مردم آذربایجان یا بلوچستان یا کردستان، این وظیفه همه ما هست در اون لحظه ای که مردم مثل تشنه لبان خوزستان به پا خواستن، ما این جنگ و دعواهایی رو که میتونیم داشته باشیم در مواقع دیگر، یا بحث و جدلهای تاریخی رو داشته باشیم، یا اون چیزی رو که در گذشته اتفاق افتاده یا در آینده اتفاق میفته، اینها بقیده من کمکی امروز به اون مردم نمیکنه که الان ما نمیدونیم واقعا چند صد نفر یا چند هزار نفر از اونها دستگیر شدن، تحت شکنجه هستن. این وظیفه ماست که در چنین شرایطی بیایم از همه اونها، چه عرب باشه، چه لور باشه، چه بختیاری باشه، چه تبریزی باشه که تعدادی رو دستگیر کردن، به جای اینکه به این حالا نمیخوام اسمش رو یه چیز دیگه بذارم، بپردازیم به موارد مناقشه، بپردازیم به اون نکاتی که ما رو متحد میکنه پشت سر و در حمایت از تمام اون برها.
به نظر شما ایجاد اتحاد میکنه آقای دوشوکی؟
بقیده من، ما برای ایجاد اتحاد باید بدونیم که درد ما درد مشترکی است. واقعا شما نگاه کنید، مثلا همین خوزستان که داریم صحبتشو میکنیم، هم درخت نخل هست، هم درخت نفت هست، نخلها رو، نخلستانها رو به یک زمین سوخته تبدیل کردن با این سیاستهای غلط. نفت اونها رو غارت کردن و به جای اینکه عرب ایرانی بهش برسه، جمهوری اسلامی چون یک حکومت بیگانه پرست هست به عرب عراقی، هشت شعبی یا لبنانی یا سوریه‌ای، به اونها این پول نفت ایران رو میده. از این نظر بقیده ما باید بدونیم مهم نیست اینی که ما فقط بگیم جمهوری اسلامی ضد عربه و رو این نکته بگه. خب ضد عربه، چرا به عربهای یمن کمک میکنه؟ چرا به عربهای سوریه کمک میکنه؟ هم با خون، هم با پول، با همه چیز. در نتیجه بقیده من جمهوری اسلامی ضد ایرانیه. شما اگه عرب ایرانی باشید ضد شما جواب خواست آب شما رو با گلوله میده، اما اگه عرب لبنانی یا عرب یمنی یا عرب عراقی باشید به شما کمک میده. در نتیجه این وحدت همه مردمان ایران در مقابل دشمن مشترک بر اساس خواسته های حداقلی مشترک میتونه بهترین گزینه باشه برای این اتحادی وجود میاد که این اتحاد بقیده من پاشنه آشیل جمهوری اسلامی خواهد.
بسیار خوب، اجازه بدید خیلی کوتاه نظر تو مهمان دیگر هم در همین ارتباط بگیم. آقای کیانی، من میدیدم شما سر تکون میدید.
کاملا من همون اول برنامه گفتم مشکل ایران در دوگانه ایران و جمهوری اسلامیه. ببینید نیروهای نظامی، ببینید اون مرکز ثقل آخری که تضمین پیروزی یک خیزش ملیه، نوع انتخاب نیروهای نظامیه. نیروهای نظامی و انتظامی ایران باید بین ایران و جمهوری اسلامی یکی انتخاب کنند. این دوگانه ای که شاهزاده رضا پهلوی هم در پیمان نظامی روش تاکید کرد.
بله.
و در اون جبهه ایران علارغم اختلاف سلیقه، هم من هستم، هم جناب عبدیان هستن، هم جناب دوشوکی هستن، اختلاف سلیقه داریم و در چارچوب ایران در واقع اختلاف سلیقه‌مون رو به بس می‌تونیم حل کنیم. ولی در جبهه جمهوری اسلامی قاسم سلیمانی هستش که چمدان چمدان دلار بچه‌های خوزستان و ایران رو می‌دزده و به دست تروریست‌های ناسبی فلسطین می‌رسونه تا برن در واقع اون اعمال تروریستی خودشون علیه اسرائیل.
آقای عبدیان، به نظر شما در شرایطی که به حال حالا به نظر میرسه که نظر دو مهمان دیگر شنیدید، اگر نکته اضافه‌ای هست در اون زمینه میشنویم، در غیر این صورت بفهمید که به نظر شما گام بعدی برای گسترش یک همچین اتحادی، برای کاستن از تفرقه های موجود، برای کاستن از هر چیزی که عامل جدا شدن مردم از همدیگه میشه، چه باید کرد؟
آره، به نظر من در مرحله اول باید این یک مقدار استمرار داشته باشه، تظاهرات و عصیان مدنی مردم تبریز، ملت بزرگ ترک آذربایجان و ملت‌های دیگه کرد، و که الان باید استمرار داشته باشه. اولا باید رژیم رو مستأصل بکنین. کشور ایران کشور وسیعی است. وقتی امروزه از خرم‌آباد، از استان فارس، از کوهگلویه نیرو آوردن به اقلیم اهواز و دارن سرکوب میکنن، میباید آذربایجان بلند شه، کردستان بلند شه، گیلان و مازندران و شیراز و خراسان همه باید بلند شه.
من سوالم این بود که عملا چه چیزی همبستگی ملی رو قوی تر میکنه؟
بله.
چه چیزی باعث میشه که عوامل موجود برای اختلاف کم رنگتر بشه؟ اون اتفاقی که میتونه همه آدمها رو در سرزمین ایران، مردم ایران رو کنار هم بیاره چیه؟
اون از شعار محوری و اساسی که همانا سقوط جمهوری اسلامی امروز، یعنی تمام هم و غم ما، تمام تاکتیک های ما، تمام استراتژی ما بر روی این باشه که چگونه نیروهای سرکوبگر سپاه و بسیج رو مستأصل بکنیم. شما دیدین که در روزنامه اگزامینر در واشنگتن از قول CIA گفتن که رژیم با رهبران سپاه گفته اینا رو چرا نمیکشین در اهواز، گفتن که این جوان ها در اهواز ما میریم اینها رو محاصره میکنن، فلاحیه بلند میشه، حمیدیه بلند میشه، محمره بلند میشه، معشور بلند میشه، جراحی بلند میشه. این به نظر من جواب هست. و جوانهای دیگه در سراسر ایران، در تهران، در خراسان، در تبریز، مهابا، در همه این تاکتیک بچه های شجاع عرب ما رو به کار ببرن که این رژیم رو از پا بیاندازن.
بسیار خوب، من حالا هر چقدر تاکیدم که روی نقاط مشترک هست، شما باز دوباره اون مسیر خودتون رو میرین. منم حالا نمیخوام خیلی توی این برنامه شما رو زیر سوال ببرم، ولی آقای دوشوکی یه چیزی حدود یه دقیقه فرصت دارین. در شرایطی که اینترنت قطع هست، دستگیری ها به شکل گسترده ادامه داره، اهمیت اصلا این صحبتی که ما در مورد همبستگی داریم چیه؟
ببینید، ما اهمیت همبستگی همونگونه که من گفتم، واقعا اتحاد و یک پارچگی ملت ایران. ببین، ما اختلافات داریم، حالا در مورد مسائل تاریخی، در مورد مسائل فعلی، در مورد ستمهای چندگانه. واقعیت اینه که
متاسفانه زمانمون تموم شد آقای دوشوکی، عذرخواهی می‌کنم. سپاسگزارم از مهمانان این برنامه.